چشم بسیاری از مردم دنیا، چه آحاد مردم و چه افراد سیاسی و صاحبان جایگاه‌های معتبر ملی و سیاسی، امروز چشمشون به ایرانه، چشمشون به شماست، میخوان ببینن که شما چه میکنید در این انتخابات.
این صندوق رای سلاح، هرچی پرتر دشمن بیشتر میترسه.
ما خودمون برای کشورمون تصمیم میگیریم و اجازه نمیدیم که بیگانگان برای کشورمون تصمیم گیری کنن.
اون دشمنی که نمیخواد ما باشیم شروع میکنه تبلیغ مضاعف که آقا رای ندید. خب بفرمایید، این چشمتون ببینه که آقا این مردم هست.
نگاه کن به خورشید که داره میخنده.
این روزها در جامعه صحبت از انتخابات مجلس شورای اسلامی است، اما باید یادمان باشد که ما مسیر طولانی تا رسیدن به امروز و قانونگذاری به این شیوه را طی کرده ایم. اولین انتخابات بعد از انقلاب، همه پرسی جمهوری اسلامی در 12 فروردین 1958 بود.
رای گیری رفراندوم در ساعت 10 عصر شنبه 11 فروردین ماه 1358 خاتمه یافت. بیش از 98% از واجدین شرایط برای رای دادن در نظرخواهی شرکت کردند و بیش از 97% از آنها به جمهوری اسلامی پاسخ آری دادند.
سال 1358 4 انتخابات سرنوشت ساز دیگر هم برگزار شده است. هنوز یک هفته از همه پرسی نگذشته که امام دستور دادند کشور آماده انتخابات قانون اساسی شود.
مسئله اصلی که حالا باید همه بهش توجه بکنند این است که این قانون اساسی که اساس اسلام را ما میخواهیم پیاده بکنیم، این قانون اساسی درست بشه.
مهمترین خبر کشور در بهار و تابستان 58 فعالیت برای خبرگان قانون اساسی است. گروهی که قرار است از میان نخبگان علمی، دینی و فرهنگی برگزیده شوند تا قانون اساسی را جز به جز نگارش کنند. قانونی که برگرفته از مبارزات مردم باشد. حجت الاسلام محمد جواد باهنر جزء خبرگان قانون اساسی بود.
نظام سیاسی که در این قانون اساسی ترسیم شده است متکی است به 3 مسئله. دقیقاً بایستی این 3 مسئله مورد توجه قرار گیرد: 1. حاکمیت مردم، 2. حضور اسلام در تمام ارگانهای حکومتی، و 3. مسئله رهبری ولایت فقیه و اسلام شناسان آگاه و شجاع و مدبر.
مجلس خبرگان قانون اساسی 28 مرداد 58 گشایش یافت و بعد از 3 ماه کار بی وقفه در 12 فصل و 175 اصل و 1 مقدمه و مؤخره به انجام رسید. ساعتها گفتگو و بحث در تک تک جملات،
اسناد، مکاتبات و متون.
اینو بحث شده که اینا با کاما باشه یا نه، این یه بحث به ادبی است. اجازه بدید بعداً یک رویه ای رو، چون الان رویه ها مختلف بوده.
ما یک شعاری در انقلاب داشتیم: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. در اون متن پیشنویس اصلی این معنا رعایت شده بود.
یعنی ما به انسان با چه دیدی نگاه میکنیم؟ انسان را دارای چه ابعادی میابیم؟
عبارت ها به نظر اکثر دوستان کافیه.
یه توجه آقایون بفرمایند، ما یه حلقه اتصالی در مملکتمون برای حفظ وحدت ملیمون لازم.
اولا که ما بایستی در قانون اساسی کاری بکنیم که کم لفظ و پر محتوا باشد و لفظ متشابهی که احتمال 2 معنا یا 3 معنا بده درش ذکر نکنیم.
سال 1358 قانون اساسی با رأی بسیار بالای مردم تصویب شد. اصرار و تأکید امام برای برگزاری انتخابات آن سالها نشان از نقش مهم مردم در تعیین سرنوشتشان بود.
امام می توانست یک قانون اساسی را پیشنهاد کند، مطرح کند، همه مردم هم یا یک اکثریت قاطعی از مردم یقینا قبول میکردن. میتوانست عده‌ای را معین کنه، بگه اینا برن قانون اساسی بنویسن، هیچ کس اعتراض نمیکرد. اما امام این کار را نکرد. امام انتخابات خبرگان را به راه انداختن، حتی عجله داشتن که این کار هرچه زودتر انجام بگیرد.
انقلاب در روزهای بعد از تصویب قانون اساسی با صلابت بیشتری پیش رفت و مخالفان که در گوش و کنار مملکت دست به ناامنی می زدند را ضعیف تر کرد.
این یه عده اقلیتی که ایستادن در مقابل 35 میلیون جمعیت و در آرا آرایشون دیدید که در رفراندوم اول همه قوا رو رو هم گذاشتن، باز 80 با ما بود. در مقابل ملتی که همه ایستادن و هر روز فریاد دارن میزنن که بعد از تصویبش هم دارن فریاد میزنن که ما همین قانون اساسی را میخواییم، این چند نفر آدم چی میگن در مقابل این ملت؟ چه حرف حسابی دارن؟
این هفته ما شاهد انتخاباتی بودیم که نتیجه قانونگرایی 45 سال قبل است. اگر آن توجه و اراده امام خمینی نبود، کشور ما نمیتوانست این گونه کشور مردمی باشد.
کسانی که در این صفوف انتخابات حضور پیدا کردند، از نمایندگانشون که قرار هست به مجلس شورای اسلامی راه پیدا بکنند هم انتظاراتی دارند.
از نمایندگانی که انتخاب میشن ما انتظار داریم که روی وعده ها و حرفایی که میزنن و زدن وایسن و این کارشون دلگرمی بشه برای دوره های بعد،
اینکه مشکلاتمون برطرف بشه، بهتر بشه.
واقعا کار انجام بدن، مخصوصا برای جوونا.
بیشتر از این که به فکر خودش باشه، به فکر ما باشه.
کار کنن برای مردم، به شعاراشون عمل کنن.
مردم با دلشون اومدن اینجا برای این کشور حمایت کنن. از این چون انتظار داریم که بعد از اینکه رأی آوردن هم برای مردم کار کنه.
به اقتصاد مردم استیگمن.
امیدوارم که مسئولینی که رأی میارن بدونن که وظایفشون بیشتر شده، مسئولیتشون بیشتر شده و پای مردم بمونن.
عادل باشن و اینکه همه قشر مردم رو در نظر بگیرن.
لحظه به لحظه ای که توی مجلس هستن پشتوانه مردم رو حس کنن و با اون پشتوانه تو تصمیم گیری هاشون دقیق باشن و انتخاب صحیح داشته باشه.
وضعیت کشور از لحاظ اقتصادی بهتر کنه.
مشکلات مردم رو درک کنن و اونجایی که میرسن فقط فکر خودش نباشن، فکر مردم باشن.
با عشق و اراده برای مردم کار کنن.
اما چگونه باید به آرای روز جمعه نگاه کنیم؟ این انتخابات مهم چه معنایی داشت؟ آقای حسین کاشانی‌پور، کارشناس مسائل سیاسی، توضیح می‌دهد.
روز جمعه ما یک حماسه واقعا دیدیم. یه مردم حماسه آفرین ما آمدن، غیر قابل پیش‌بینی برای دیگران ولی قابل پیش‌بینی برای کسانی که این ملت رو می‌شناسند. این حماسه رقم خورد. حماسه از این حیث بود که ببینید این همه بوق‌های تبلیغاتی، این همه فضای مسموم، این همه تبلیغات منفی برای این بودش که حتی مشارکت رو به زیر 20% برسونه و تلاششون بود در این جنگ ترکیبی، در این جنگ شناختی که هم بی‌اعتماد سازی رو دنبال می‌کردن و هم از ظرفیت‌های گوناگون استفاده می‌کردن و حتی بعضی افرادی که خودشون از در واقع رهگذر همین انتخابات اومده بودن، شناخته شده بودن توی این مملکت، مسند گرفته بودن، بعضن خلاصه افتاده بودن در وادی دشمنان و تبلیغ عدم حضور میکردن. بسیاری از کاران ما دیدیم ولی به رغم همه اینها، با همه مشکلاتی که ملت داشتن، با عشق، با بصیرت، با آگاهی، با دوست داشتن کشور، ملت، خودشون، فرزندانشون آمدن و واقعا این حضور پرشور ما میدیدیم در قاب تلویزیون، در این مستطیل هایی که هر کدوم نمایانگر عشق و شور مردم در استان های مختلف بود، چگونه مردم با شوق و شورشون اومدن در تمام کشور حاضر شدن، حتی تا 12 شب هم که تمدید شده بود بعضی از حوزه ها رو ما می‌دیدیم که مردم انقدر داخل حوزه تو اون لحظه بسته شدن در حضور داشتن که تا ساعتی بعد از حتی اتمام زمان هم داشتن فرایند رأی دادن رو دنبال می‌کردن. این واقعا یک حماسه بزرگ بود. نقشه دشمنان شکست خورد، تلاش‌هاشون از بین رفت، بی‌ارزش شد و الحمدلله ملت با یک حضور پرشور قابل تحسین الحمدلله این انتخابات رو برگزار کردن که واقعا مصداق واقعی یک حماسه.
ایران یک کشور پیشرو در انتخابات است. علاوه بر تاریخ شروع مشروطه که حدود 117 سال از آن می‌گذرد، در دوره 45 سالی انقلاب اسلامی، رأی مردم و انتخابات قسمت اصلی حکمرانی شده است. اما آیا تا حالا از خود پرسیده اید که کشورهای همسایه ما در غرب آسیا چقدر با این مفاهیم آشنا هستند؟ امروز کمی این مباحث را مرور می‌کنیم. به سراغ کشور همسایه غربی می‌رویم. انتخابات در عراق چگونه است و از چه زمانی صندوق رأی به صورت واقعی میان مردم آمده است؟ در این باره دیدگاه‌های آقای عماد آبشناس، کارشناس مسائل عراق را می‌شنویم.
به عرضتون برسونم که از نظر رسمی در عراق از سال 1921 انتخابات و مجلس تشکیل می شده، اما زمانی که رژیم صدام حسین در این کشور حاکم بود چیزی به نام انتخابات در عراق وجود نداشت و مجلس عراق یه مجلس فرمایشی بود. بعد از سال 2006 مجدداً ساختار جدید انتخاباتی مجلس عراق تدوین شد و انتخابات عراق دوباره برگزار شد. معمولا افراد وقتی که میخوان برن رأی دادن در عراق باید یا به لیست یا به افراد رأی بدن و در اون برگه‌ای که رأیشون رو می‌نویسن نوشته شده که مثلا میتونن لیست رو انتخاب کنن. اگر لیست رو انتخاب بکنن یعنی به کل اعضای اون لیست رأی دادن، اگر نه بخوان به افرادی رأی بدن جدا جدا باید این افراد رو انتخاب بکنن. همچنین در عراق باید حداقل افراد سنشون 25 سال باشه تا کاندیدا انتخاب باشن و وابستگی به حزب بعث سابق نداشته باشن و سوابق جنایی و یا محکومت‌های قضایی نداشته باشن و حتما هم باید اصالت عراقی داشته باشن.
بله،
هر 4 سال یک بار در عراق انتخابات مجلس برگزار میشه. مجلس هم نخست وزیر و رئیس جمهور و رئیس مجلس رو هم بعد از انتخابات تعیین میکنن. یعنی اتوماتیکوار بعد از اینکه انتخابات مجلس برگزار شد همه سمت ها مشخص میشه و معمولا هم اونهایی که اکثریت رو در مجلس عراق به دست میارن اتوماتیک میتونن دولت رو هم در اختیار داشته باشن.
اما نکته‌ای که می‌تواند برای مخاطب ایرانی جذاب باشد این است که انتخابات در عراق چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با ایران دارد. آقای عماد آبشناس، کارشناس مسائل عراق، توضیح می‌دهد.
ببینیم، ما ساختار انتخاباتی در ایران با عراق تفاوت‌های زیادی داره. اولا که ما از نظر انتخاباتی محدودیتی در این نداریم که کاندیداهایی که میخوان انتخاب بشن برای مجلس ما حتما وابسته به یه قومیت باشن. یعنی مثال میگم، یک کرد یا یک بلوچ یا یک عرب یا یک فارس یا یک لور یا یک ترک آذری میتونن بیان در تهران کاندیدای انتخابات بشن و رأی بیارن، نماینده تهران بشن. اما در عراق اینطوری نیست. یعنی شما محدودیت داری که اگر احیانا کرد هستی فقط میتونی کاندیدای کرسی‌های کردها بشی، شیعه هستی فقط میتونی کاندیدای کرسی‌های اهل تشیع بشی و غیره. یه ویژگی هم که خب مجلس عراق داره اینه که در قانون عراق 25% کرسی‌ها به خانم‌ها اختصاص داده شدن. این به نوعی هم میتونه محدودیت ایجاد بشه، هم میشه یک امتیاز تلقی بشه. در واقع اینجا خانم ها نمیتونن بیشتر از 5% کرسی تو عراق داشته باشن، در حالی که ما تو ایران خانم ها میتونن در انتخابات شرکت کنن و اگر رای بیارن بیشتر از نصف مجلس هم شاید بشن بتونن به دست بیارن. خب از یه طرف دیگه هم 25% کرسی ها در عراق برای خانم ها محفوظ هست. حالا دیگه بستگی داره افراد به چه صورت بخوان این رو تفسیر بکنن.
اما در ادامه برنامه می خواهیم به یک کشور دیگر برویم. سیستم انتخاباتی در لبنان چگونه است؟ در این باره گفتگو می کنم با آقای صلاح فحص، خبرنگار رادیو الرساله لبنان که روی خط ارتباطی برنامه هستند. سلام به شما، روز بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
متشکرم. آقای فحص بفرمایید در کشور شما چطور به انتخابات نگاه می کنند و ساختار سیاسی شما بر چه اساسی ساختار مجلس رو تشکیل میده؟
مجلس به دو قسمت تقسیم شده، 128 نفر شدند، 50%شون مسلمانند، 50%شون مسیحیان. مسلمان ها هم مثلا 64 نفر، 24 نفر شیعه، 24 نفر سنی و 8 تا درزی و علی اللهی اینجوریان. 8 تا نماینده مسیحی ها، مارونیا، کاتولیک، ارتودکس، اینو همشون هم 50%، یعنی 64 نفر هستند.
بله، برای انتخاب کدام یک از مسئولین به آرای مستقیم مردم رجوع میشه؟
مردم دو چیز رأی میدن، فقط نماینده ها تو مجلس، نماینده ها ریاست جمهور انتخاب می کنند، نماینده ها اسم نخست وزیر هم تعیین می کنند. این یکی. هم شهرداری ها، ببین ما شورای شهر نداریم، شهرداری داریم با تعداد نفراتشون، مثلا 10-12 نفر تو هر شهر، بستگی داره اگر شهر بزرگ بود یا شهر کوچیک بود. این 24 تا باید انتخاب بشند از مردم بیروت فقط، که اونو اسمشون، یعنی متولد بیروت اسمشون، سریال نمبرشونو تو بیروت، اینو از اونو انتخاب میشند. 24 نفر انتخاب که شدند، این 24 نفر به اکثریت، یعنی مثلا 51% بیارند پیروز میشند دیگه، متوجه. اینو وقتی انتخاب میشند جلسه تشکیل میکنند، از خودشون از این 24 نفر یک نفر انتخاب میکنند به عنوان شهردار، رئیس شهرداری، شهردار. دو نفر انتخاب میکنند ملت لبنان، شهرداری، اعضایشو و نمایندگان مجلس، بقیه هیچ چیزی انتخاب نمیکنند.
آقای فحص، اگر خواسته باشید انتخابات لبنان با انتخابات ایران مقایسه بشه، چه نکاتی جالبی به نظر شما میرسه که برای ما اونها رو بخواید توضیح بدید؟
من تو ایران میبینم که مثلا نماینده، هر نماینده میتونم، تهران بودم میتونم انتخاب کنم تهران، یا شیراز بودم میتونم تو شیراز انتخاب کنم، نمیدونم هر شهری بودم میتونم انتخاب کنم، درسته؟ اما تو لبنان اینجوری نیست، نمیتونم این کار بکنم. من تو شهر خودم، تو دایره خودم، نماینده منطقه خودم باید انتخاب کنم، حتی نمیتونم، باید بیام همون دایره ها، نمیتونم برم جای دیگه. اما تفاوت ما با مثلا ایران که اینجا من میتونم هر جا میتونم رای بدم به هر کسی دوست دارم، میتونم تو تهران بودم میتونم رای بدم، تو شیراز بودم میتونم رای بدم. این اختلافشونو بین ما اینجا. اما از لحاظ دموکراسی، اینو وقتی میگید انتخابات یعنی دموکراسی هست، اما روند و رفتار این انتخابات، این یه بحث دیگه میشه دیگه، این تو قرهای اجرایی میشه.
بله متشکرم، خداحافظی میکنم با شما آقای صلاح فحص، خبرنگار رادیو الرساله لبنان در تهران.
من از شنوندگان محترم تشکر میکنم.
باور کن که ما میتونیم روزای خیلی خوبی تو را
بدون شک دموکراسی ایران یکی از بارزترین و یکی از مردمی ترین انتخابها در سراسر جهان است. در شرایطی که هنوز بسیاری از کشورهای منطقه انتخابات ندارند یا صندوقها بسیار تشریفاتی و برای مجالس مشورتی است، در ایران رأی‌ها کاملا آشکارا و آزادانه پیام مردم را منتقل می کنند. ما باید قدر این انتخابات و این روزها را دریابیم. پیام مردم در 11 اسفند امسال کاملا روشن بود. آقای علی پارسا خصال، کارشناس مسائل سیاسی، توضیح می‌دهد.
در انتخابات 11 اسفند ما باید شرایط رو لحاظ کنیم. تا قبل این انتخابات میشه گفت در سنگین ترین بمباران رسانه‌ای کشور قرار داشت. هم اتفاقات سال 1401 و فشار رسانه‌ای دشمن به خصوص که میخواست مردم رو به صورت کلی ناامید کنه، و همچنین کلیدواژه تحریم انتخابات که در این انتخابات به شدت توسط رسانه‌های بیگانه و حتی متاسفانه برخی از افراد در داخل کشور بر این کلیدواژه تاکید می‌شد. طبق نظرسنجی‌هایی که رسانه‌های بیگانه انجام داده بودند، انتظار شرکت حدود 20-30% مردم را داشتند. درسته که ما باید برای انتخابات های آینده برنامه‌ریزی داشته باشیم تا افراد بیشتری و درصد بیشتری شرکت کنند، اما همین آماری که حالا به صورت رسمی هم البته هنوز اعلام نشده، این با توجه به فشار رسانه‌ای که روی کشور بود و با توجه به وقایع و اتفاقاتی که در سال گذشته پشت سر گذاشتیم و همچنین در مقایسه با خیلی از کشورهایی که به خصوص در اروپا ادعای دموکراسیشون میشه، این انتخابات مجلس میتونه نمره قابل قبولی رو در مشارکت بگیره، هرچند که امید داریم که مشارکت در انتخابات‌های بعدی بیش از این هم باشه انشالله.
من مرد میدانم، به هر کس سر نمی بازم، در شهر سرد من همه دلها به هم گرم است، من سرنوشتم را به دست خیش می سازم.
ایرانی ها هر دو سال یک بار باید تکلیف اداره کشور را پای صندوق رأی مشخص کند. قدرت این مردم سالاری را می دانیم و امیدواریم مجلس آینده بتواند با رفتار دقیق تر اراده واقعیت مردم را نشان دهد.
همه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس برای بازنشستگی برنامه‌ای داری؟ بازنشستگی دوران شیرینیه، به شرطی که بتونی به خرید و تفریح و دور همیات ادامه بدی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز کاملترین راه حل مالی بازنشستگی برای همه مشاغل. هم سرمایه گذاری میکنی، هم بیمه داری و هم میتونی مستمری دریافت کنی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز، خدمتی از گروه مالی کاریزما.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت و بدون پیش پرداخت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
این صدای باند است. باند، اولین گوشی هوشمند داریا با امکان تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
اگه تلفن همراه در دست دارید، همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 1058-82 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله، روبیکا و سروش. @ رادیو ایران.
@ رادیو ایران.
با ما همراه باشید.